اثر زلف سخن.
خب شنوندگان محترم، رسیدیم به بخش زیبا و ارزشمند تا سر زلف سخن و همراه ما خواهند بود جناب دکتر مهدی محمدی، کسی که بارها و بارها در سال گذشته سر زلف سخن را برای ما شانه زدند. جناب استاد درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، قاتلتون نورانی خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و عرض ادب دارم.
در خدمت شما هستیم جناب دکتر محمدی.
سلامت باشین. عرض بکنم که من وقتی فرمودن که امروز انشاءالله در خدمت شما هستم در این وقت و موضوع برنامه را فرمودن که تأثیر خوشنویسی در گسترش زبان و ادبیات فارسی، توی این فکر بودم که چه کتابی رو معرفی بکنم با توجه به اینکه معمولا من کتاب‌های کهن رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم، اما قبلا هم گفتم معمولا من مواردی رو اینجا خدمت شنوندگان محترم به حضرت علی عرض میکنم و درس هست میدم که در طول هفته معمولا بهشون فکر میکنم.
بله.
در طول هفته گذشته در فضای مجازی عرض بکنم که پیامی تبادل میشد از مرحوم علی اکبرخان دهخدا.
بله.
که یه نامه ظاهرا سفارت امریکا برایشون نوشته بود و درخواست کرده بود که بره تو صدای امریکا و بخواد که معرفی بشه و شعر بخونه و صحبت بکنه. ایشون در جواب گفت به جای اینکه منو بخواید به زبان فارسی معرفی بکنین، بهتره که فرهنگ کشور ایران رو به زبان انگلیسی برای مردم دیگر نقاط دنیا معرفی بکنین. من رو در داخل ایران میشناسن و بهتر است به جای اینکه منو معرفی بکنی کشور ایران رو برای دیگران معرفی بکنی.
بله.
این بود که چون تو ذهنم یه همچین موردی داشت میچرخه در مورد دهخدا، حتی من اینو فرصت اینو پیدا نکردم که جستجو بکنم ببینم که تا چه حد درست هست یا فاقد اعتبار هست، اما کتاب خونم که یه مراجعه کردم اون چیزی که دیدم من 15 جلد به علاوه یه مقدمه لغتنامه دهخدا دارم.
بله.
بعد تو آثارم نگاه کردم دیدم کتاب امثال و حکم و دو نسخه از کتاب چرند و پرند رو دارم، یا چرند پرند رو.
بله.
این بودش که اگه اجازه بدین من مختصری از علی اکبر خان دهخدا بخوام خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم.
بسیار بسیار هم خوب و عالی. که من یادم حدودا 2 سال پیش ما یه کار فرهنگی میکردیم، تور فرهنگی میذاشتیم با رویکرد شناخت حالا مکانها یا آدمهای فرهنگی، و من یک توری در شهر ری برگزار کردم و خاتمه اون تور بر مزار علی اکبرخان دهخدا بود، هرچند که ما با در بسته یا در واقع اون اتاقکی که بر مزار ایشون بود مواجه شدیم و از پنجره نگاه کردیم. و اونجا من خاطره رو به نقل از استادم مرحوم استاد علی هشروزی نقل میکنم، ایشون همکار دکتر معین بودن، میگفتش که در برهان قاطع گفت روزی که علامه دهخدا فوت کردن، خب با اون شرایط سیاسی که اتفاق افتاده بود، ببخشید استاد من دارم این نقل قول از استاد علی هشروزی هستش که رحمت الله علیه، واقعا حق استادی بزرگی به گردن من و خیلی از دوستان ما داشتن، نقل میکنن که به هر حال در دانشگاه تهران بودن و استاد متوجه شدن که علی اکبرخان دهخدا فوت کرده و خب به خاطر اون شرایط سیاسی خیلی قرار نبود که تشییع جنازه خاصی باشه اینا، دکتر ما این کلاس رو تعطیل کردن و بچه‌ها گفتن که بریم. گفت خیلی جمعیت زیادی هم نبودیم اونجا و قاری قرآنی بود که بر مزار دهخدا داشت قرآن میخوند و خیلی بد و غلط، با حالا تلفظهای غلط و اشتباهات نحوی و صرفی زیاد، که میگفت مرحوم معین یوها عصبانی شد، با لگد زد به این قاریه قرآن و گفتش که بلند شو برو، بر سر مزار خداوندگار علم و ادب نشستی و قرآن رو به غلط میخونی، اصلا نمیخواد تو قرآن بخونی، و اون رو دور کرد از اون محیط. و این خاطره، این یاد کرده شما من رو برد به اون دیداری که ما از مزار علامه دهخدا در ابن باوی داشتیم و خواهنخواه یاد کردی شد از این خاطره که استاد ما مرحوم استاد علی هشرودی برای ما نقل کردن.
روحشون هم شاد، روح دکتر معین شاد و روح مرحوم لکبرخان ده خدا هم شاد. بله خب، یکی از بزرگترین آثاری که در طول تاریخ ایران نوشته شده و جز آثار علمی و تحقیقی زبان ادبیات فارسی هست قطعا همین لغتنامه ده خدا هستش که مرحوم ده خدا نوشتن. این نکته هم که از اتادی فرمودین، من معمولا یه نکته میگم سر کلاس، جالبه و بچه واسهشون لذت بخشه، اینه که میدونیم که مرحوم علی اکبرخان ده خدا این لغتنامه رو جمع‌آوری کرده.
بله.
چیزی در حدود 27,000 صفحه اگر الان تو ذهنم باشه این لغتنامه شده. اما نکته اینه که عمر مرحوم ده خدا به انتشار این لغتنامه نرسید.
بله.
یعنی لغتنامه رو جمع‌آوری کرد تا حد نشر هم رسید، اما خب عمرشون کفاف نداد. من یه فایل صوتی خیلی کوتاهی ازش شنیدم، ظاهرا تو بستر بیماری هستن، چون شما اسم مرحوم دکتر معین رو هم آوردید.
بله.
ایشون تو اون فایل صوتی که من ازشون شنیدم میگه که خب من حالم خوب نیست، اینا جمع‌آوری کردم. اینا در بین شاگردانم یه جوانی هست به نام محمد معین که ایشون میتونه بعد از من حالا به این مضمون که پیگیری بکنه و این کتاب این لغتنامه رو بتونه تکمیل بکنه. خب عمر مرحوم ده خدا کفاف نمیده.
بله.
بعد فوت میکنه. این مؤسسه ده خدا رو محمد معین، مرحوم دکتر محمد معین ادامه میده فعالیتش و لغتنامه ده خدا رو مرحوم دکتر معین چاپ میکنه.
بله.
و حالا ما درسته که اینو به اسم لغتنامه ده خدا میشناسیم و البته کار اصلی و اساسی رو ایشون کرده، اما چاپش با مرحوم دکتر معین بوده. بعد نکته جالب اینه که خود دکتر محمد معین که میشه رئیس مؤسسه ده خدا لغتنامه و عرض بکنم که اینو چاپ میکنه، خودش هم شروع میکنه به جمع‌آوری لغتنامه دیگه ما به اسم لغتنامه یا فرهنگ معین میشناسیمش.
بله.
بعد نکته عجیب این هستش که عمر خود دکتر محمد معین هم کفاف نمیده به چاپ این.
بله.
و عرض بکنم که مرحوم استاد سید جعفر شهیدی فرهنگ معین رو چاپ میکنه. این حالا نکته عجیبی هستش که هر کسی وارد این عرصه میشه یک کسی دیگه باید بیاد و اون کار رو تکمیل بکنه. روح استاد بزرگوار سید جعفر شهیدی هم شاد که اینها بالاخره از ارکان فعالیت های علمی در زمینه زبان و ادبیات فارسی بودن.
واقعا.
اما حالا نمیدونم الان چقدر فرصت
ما حدودن 5 دقیقه فرصت داریم.
عرض بکنم که خب میرزا علی اکبرخان ده خدا از بزرگان زبان و ادبیات فارسی است. یه شخصیت جامعی داره ایشون که خب هم محقق لغوی هست، لغات رو میشناسه. ایشون همیشه چند بار کاغذ و یه قلم همراهش بوده، هر واژه جدیدی میشنیده یا هر واژه میشنیده اونجا یادداشت میکرده و بعد میرفته سراغ مثالهایی برای این واژه از معمولا دیوان اشعار شاعران یا کتب قدیمی، برای این واژه ها شاهد مثال های می آورده و اینها رو جمع آوری می کرده.
بله.
ما خب بیشتر ایشون رو با همین لغتنامه می شناسیم. یعنی اگه بپرسن که از ده خدا شما چه می شناسیم، یا لغتنامه رو می شناسیم یا بعد یه کار بزرگی دیگه هم که کرده امثال حکم رو جمع آوری کرده. یعنی تمام ضرب المثل هایی که در زبان فارسی بوده شون جمع آوری کرده و حالا اگه بتونیم این واژه رو درست به کار بریم، شأن نزول اینا رو هم، داستانایی رو هم که در مورد این ضرب المثل ها بوده ایشون جمع آوری کرده و نوشته. نکته جالب در مورد جناب ده خدا این هستش که این فامیل ده خدا رو که ایشون برای خودش انتخاب کرده، علی اکبر ده خدا، تو مقالاتی که ایشون در روزنامه‌های مختلف مخصوصا در روزنامه در هفته نامه سور اسرافیل کار نامون بیشتر به عنوان روزنامه میشناسیم، در زمان مشروطیت این روزنامه چاپ میشده. روزنامه سور اسرافیل با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی بوده، بعد میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیریت میکرده. یه ستونی به مرحوم علی اکبر خان ده خدا داده بودند و اونجا یه سری قطعات منصور رو یعنی به نصر مینوشته و
گفتن
که بله با عنوان عموماً با عنوان دخو که همون خلاصه ده خدا هست اینا رو با این امضا می نوشته، البته با امضاهای دیگه هم اونجا چاپ می کرده، ولی خب بیشتر با این اسمی که حضرت عالی فرمودن با عنوان دخو معروف میشه دیگه.
بله.
خب اونجا جز اولین کسانی هستش که نثر فارسی رو به خدمت میگیره برای بیان مسائل اجتماعی و نکته جالبش اینه که از طنز هم استفاده میکنه. این جز اولین کسانی که تقریبا بعد از عبید زاکانی به در نثر فارسی به طنز نوشتن همین میرزا الکبرخان دهخداست. میرزا الکبرخان دهخدا تو تهران متولد میشه، محله سنگلج. پدرش خان بابا خان اهل قزوین بوده، ظاهرا از ملاک های اونجا هم بوده.
بعد
در 10 سالگی پدر دهخدا فوت میکنه، مادرش ایشونو میفرسته به مدرسه سیاسی تهران. مدرسه سیاسی تهران جز اولین مدرسه هستش که بعد از دارالفنون تو تهران راه اندازی میشه. و عرض بکنم که پدر محمد علی فروغی، یعنی محمد حسین فروغی، این مدرسه رو راه اندازی میکنه. به خدا تو مدرسه درس میکنه. جالب اینجاست که شاگرد مرحوم محمد حسین فروغی هم بوده، زکاالملک اول. و گفتن که هر وقت که زکاالملک حضور نداشته یا مشکلی داشته، بیماری داشته، کلاس رو میسپرده به علی اکبرخان دهخدا و تو مدرسه سیاسی ایشون کلاس رو اداره میکرده. به زبانهای فرانسه و عربی تسلط داشته. بعد عرض بکنم که به عنوان کارمند سفارتخانه ایران در اروپا چند تا کشور اروپایی بوده و با شکل‌گیری انقلاب مشروطه به ایران برمیگرده و به همراه جهانگیرخان همین روزنامه یا هفته نامه سور اسرافی رو اندازی میکنه و اون مقالات جذاب و شیرین رو می‌نویسه. این مقالات جذاب و شیرین با عنوان چرند و پرند یا چرند پرند
بله.
اینها چاپ شدن. برخی از محققین معتقدن که این چرند پرنده
بله.
نه چرند و پرند. حالا در حساب با هر دو عنوان این مساله چاپ شده. صاحب روزنامه سور اسرافی میرزا جهانگیرخان شیرازی میدونیم که به دستور محمد علی شاه اعدام میشه، به صورت خیلی فجیع هم اعدام میشه. بعد دهخدا به همراه بعضی از روشنفکرها تبعید میشن میرن استانبول. تو همونجا هم دهخدا ادامه میده نوشتن همین چرند پرند رو. تقریبا اون چیزی که به دست ما رسیده از چرند پرند و مقالاتی که ایشون نوشته تو دوره ازار که تو ایران نوشته 27 تا مقاله از ایشون به جا مونده. 3 تا مقاله هم مربوط به دوره از ایشون در تبلیغ نوشته. مجموعا عرض بکنم که 30 تا یا 31 مقاله از ایشون به جا مونده. مقالات خیلی شیرین هست، منتها یه خود آدم باید تو فضای اون دوران قرار گرفته باشه، اون جو رو تجربه کرده باشه تا بتونه این مقالات شیرین رو بخونه و درک بکنه.
بسیار خوب.
اگر فرصت هست من یه قسمت کوچیکی از این رو برای شنوندگان عزیز بخونم که مقالات شیرینی هست که فرصت کردن بتونن.
اگر فکر میکنی جواب استاد توی 1-2 دقیقه تموم میشه که با در خدمتیم، اگر نه که من پیشنهاد میکنم حالا که این بحثی شد و این یادنامه ای اتفاق افتاد از مرحوم دهخدا و سپس آن مرحوم معین، به جلسه بعدمون موکول بشه.
خب اگه برمی که حالا بالاخره کلام دهخدا هم از بکنم که از بین نره،
بله بسیار
بخاری کنیم طبیعی فرصت مناسب بخوایم انشالله یه قسمتی از اینو من بخونم که ابتدا و انتهاش به مجالی و فرصتی داشته باشه که قابل فهم باشه و شنوندگان لذت ببرن. اما در هر صورت ما بیشتر وظیفه‌مون است که این آثار رو معلوسی بکنیم
بله.
و به اینکه یادآوری بشه برای شنوندگان محترم، چون عموما شنوندگان این برنامه شنوندگان فرهیخته‌ای هستن و آشنا هستن با این آثار، ولی خب یه یادکرد میشه و بعد نیستش که یادآوری بشه به شنوندگان رو.
زنده باد. بسیار خوبه. اتفاقا من هرچند که شما این رو فرمودین، اما من خودم از همین اکنون منتظرم تا در مجال بعدی بشنوم. انتخاب شما به هر حال انتخاب خاصی هستش و ببینیم کجای چرند و پرند رو با چه انتخاب و چه نگاهی برای ما خواهید خوند. منتظر هستیم انشاءالله در برنامه بعد.
وقت شما و شنوندگان عزیز هم
بخیر انشاءالله. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، گفتگو من رو شنیدید با جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده. به پایان برنامه رسیدیم. همچون همیشه به حسن ختام که میرسیم ما، شعری رو من برای شما میخونم. این بار اگر اجازه بدید، من دیشب که مطالبم رو یادداشت میکردم برای امروز آماده باشه، یک چند خطی پشت یکی از برگه هام به ذهنم اومد و نوشتم و یک دو خط شد که حالا شبیه شعر شد اما کامل نبود. در میان برنامه وقتی تصنیف مدار صفر درجه داشت پخش می شد، من اون موقع این حس رو بیشتر به ملغا کردم و این رو کامل کردم و این رو اگر موافق باشید با شما به اشتراک می نشینیم.
حسن ختام
ساعتم را در جیب می گذارم و بی خیال امروز در دیروز قدم بر می دارم. این بار دستانت را صفر تر می گیرم و بند باز شده ی کفش هایت را خودم می بندم. می خواهم دورتر و دورتر برویم. اصلاً چه فرقی می کند دیزی یا همبرگر؟ این بار هر چه تو بخواهی، من فقط عطر موهای تو را می خواهم، چرا که دیگر می دانم زمان زود خواهد گذشت، حتی اگر هیچ وقت ساعتم را از جیبهایم در نیاورم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. به من همیشه پر به ها تا دنیا ایسه به پا به من همیشه برقرار به دشتن و دریا به گوین و صحرا دی الله و اکبر دی بیچه به هر جا به دشتن و دریا به گوین و صحرا دی الله و اکبر دی بیچه به هر جا همیشه برقرار نبیج دشمنان ای زر دول ارزان به من همیشه برقرار گیلن کی امر یار و یابره
توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
از طلاق منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودن کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه. میگه خب تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
من یادم یه موقعی چند تا مهندس چینی خیلی خوششون اومده بود اینا. به این مترجم گفتم اینا از چیه بازار خوششون اومده؟ حالا اون موقع اینجوری رخ داد. گفت اینا رفتن در یه مغازه‌ای، رو چاقو زده بود، چاقو فرانسیه، مید این فرانسه، مال فرانسه است. مغازه دار به اینا گفته بود که نه، این فرانسوی نیست، اشتباهی زده شده مید این فرانسه. گفت اینا خیلی خوششون اومده بود که یه کاسبی دقیقاً داره صادقانه با اینا صحبت میکنه. چقدر خوبه، چقدر خوبه یه کسی بیا تو بازار مسلمین، تو بازار مسلمین برخورد کنه، بگه عجب اینجا مغازه‌دار به من راست گفت، روش این آرم زده شده، اما میگه این جنس مطابق این آرم نیست. وقتی نسبت به اسلام خوشبین نمیشه؟ خب وقتی ما رعایت کنیم، بازار ایران باید تو دنیا بازار اول باشه، جنس ایرانی باید تو دنیا مطرح باشه، بگن این ایرانیه، بگن ایرانیه، بازار مسلمینه، سوق مسلمینه، از بازار کشور اسلامی آمده، کشور اسلامی مسلمان خیانت نمی کند. نه که بگن این جنس ایرانیه، بعد بدتر بگن این جنس مال کشور اسلامیه، بعد بگن اثر اسلام اینه. وقت ما جواب خدا رو چی میدیم؟ کاسبی که قش در معامله میکنه، فریب میده، خدا اونو به خودش واگذار میکنه و مالش بی برکت میشه، زندگیش هم پریشان میشه. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه ترنج رو در این ساعت تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم. از رادیو گفتگو میشنوید. بی‌سوادی سپید و دغدغه‌های پنهان آن در خانواده موضوع این برنامه است.
ترنج با نام و یاد خدای مهربون. سلام.